بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلات و علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 128 سوره مبارکه انعام رو آغاز میکنیم، آیات 1 تا 8. خدا رو شکر میکنیم که توفیق داد از آغاز قرآن شروع کردیم، رسیدیم به سوره انعام. سوره هایی که تا حالا خوندیم به جز سوره فاتحة الکتاب که مکی بود، بقیه سوره ها سوره های مدنی بود، یعنی سوره مبارکه بقره، سوره مبارکه آل عمران، سوره مبارکه نساء و سوره مبارکه مائده. این 4 تا سوره سوره های مدنی بودند، یعنی سوره هایی بودند که در مدینه نازل شده بودند و لذا مرتبط بودند با مباحث مربوط به جامعه سازی، دولت سازی، امنیت سازی، خانواده سازی، چگونگی رفع فقر و رسیدگی به امور فقرا، یتیمان، کسانی که پدرانشون در جنگ ها به شهادت می رسیدند و مواردی از این قبیل، بحث پیمان ها، قوانین، معاهدات و امثال اینها. در سوره انعام که سوره مکی هست با مباحث بنیادی و زیرساختی روبرو هستیم. این سوره رو به همین اعتبار علامه طباطبایی رحمت الله علیه می فرماید که غیر از انعام که به معنای 4 پایان هست و حالا در سوره میرسیم که چرا، چون از حیواناتی که برای انسان مصرف گوشتشون حلال هست که استفاده کنند، از پوستشون میشه استفاده کرد، راجع به اینها در این سوره صحبت شده و درباره غذاهای حلال و معقولات حلال صحبت شده، لذا اسم این سوره معروف شده به انعام، یعنی سوره ای که درش از انعام سخن گفته شده. اما البته در یک روایتی هست که در فرمایش خود رسول الله هم این اسم برای این سوره به کار رفته. علامه طباطبایی می فرماید از اون جهت که این سوره پاسخ به شبهات مشرکین هست، اسم این سوره رو احتجاج هم ما می تونیم بگذاریم. به عنوان مثال در این سوره که 165 تا آیه داره، 44 بار کلمه قل تکرار شده، یعنی ای پیامبر این مطلب رو بگو در جواب مشرکان. و علامه جوادی عاملی حفظه الله در تفسیر تسنیم این نکته رو متذکر شدن که شبهات و مطالبی که مشرکان مطرح می کردند علیه اعتقادات اسلامی، علیه توحید و نبوت و معاد و حتی مباحث عملی، اینها رو می تونیم در دو دسته تقسیم کنیم، یکی شبهات علمی و نظری، دوم شبهات عملی، اونچه که مربوط بود به ساحت اخلاق و فقه و مباحث رفتاری. مباحث علمی، نظری و عملی یعنی اون شبهاتی که مربوط میشد به اصول دین، که ایشون فرمودن که از آیه 1 تا 50 غلبه با این سنخ از مباحث هست، یعنی بیشتر پاسخ به شبهات اعتقادی داده شده، براهین اعتقادی مطرحه و البته سبقه مباحث هم بیشتر عقلیه، نه اینکه اصلا به داستانها و قصه ها اشاره نشده باشه، ولی خیلی کوتاه، خیلی کم اشاره میشه و به شکل خیلی گذرا. رنگ قالب سوره رنگ مباحث عقلی رو داره. بعضی از سوره ها رنگ قالبشون مباحث قصه و داستان تاریخی هست، مثلا سوره حضرت یوسف تماماً مربوط میشه به ماجرای حضرت یوسف، بعضی از سوره ها مباحث نقلی غلبه داره، مباحث عقلی کم رنگه. بعضی از سوره ها برعکس، مباحث عقلی غلبه داره، مباحث نقلی کم رنگه. منظور از مباحث نقلی یعنی مباحث تاریخی و داستان انبیا و سرگذشت امت های پیشین، مثل همین سوره انعام. اما از آیه 51 به بعد بیشتر مباحث عملی مطرح شده و حتی وصایای عشره که از آیه 152 تا 153 مطرح شده. بنابراین ایشون یک تعبیری دارن که میتونیم بگیم محور این سوره نیازهای ضروری هست، چه علمی و معرفتی و چه عملی، برای انتقال از یک جامعه جاهلی به یک جامعه اسلامی. البته حالا با یه تصرفی که من در تعبیر اینجا انجام دادم، یعنی یک جامعه جاهلانه ظالمانه داریم. در چنین جامعه ای پیامبر به پیامبری مبعوث میشه، پیامبر برانگیخته شده به لطف الهی. پیامبری که برانگیخته شده میخواد که انسانهای دیگر رو هم این پیامبر فطرتشون رو برانگیزه، لیثیروا لهم دفاعن العقول، تا اینکه اونها هم متحول بشن. وقتی که آدم ها متحول شدن، جامعه متحول میشه. بنابراین به لحاظ عملی هم از ظلم فاصله میگیرن که بزرگترین ظلم هم شرکه، و به عدل رو میارن که بزرگترین عدل عبادت خدای متعال هست. بنابراین اول باید بینش ما اصلاح بشه، اعتقادات ما اصلاح بشه. بینش ما که اصلاح شد، از توحید سرریز میشه به حوزه اخلاق، به تعبیر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه. یعنی انسان موحد و کسیه که به یکی ساختن رسیده دیگه، به یکی ساختن پرداخته، یعنی اراده خودش رو یکی کرده با اراده خدا، محبت خودش رو یکی کرده با محبت خدا. خدا چه چیز رو دوست داره، این هم همون چیز رو دوست داره. بغض خودش رو یکی کرده با بغض خدا، تبری خودش رو یکی کرده با تبری خدا. هرچه خدا از اونها تبری می جوید و گفته تبری بجوید، انسان موحد هم از اونها تبری می جوید. خب چون این انسانی وقتی موحد شد، وقتی خدا رو به اسماء حسنای الهی شناخت، او رو رب دانست، خالق دانست، حکیم دانست، رازق دانست و دیگر اسماء حسنای الهی، چون این کسی برای خدای متعال هم در عرصه عالم تکوین نقش قائله و هم در عرصه عالم تشریع. و خب این خلاف اون چیزی بود که مشرکان میگفتن. مشرکان خدای متعال رو در حد الله قبول داشتن، در حد رب الارباب هم قبول داشتن، اما اینکه خدا بیاد و در جزئیات زندگی بشر مداخله کنه، این رو نمیپذیرفتن. شبیه سکولارهای امروز دیگه، اگر شما از دین در حد یک امر کلی صحبت بکنید، با شما همراهی میکنند، اما اگر بخواهید بگید که دین در زندگی ما هم باید وارد بشه، زندگی سیاسی ما، زندگی اقتصادی ما، زندگی خانوادگی ما، زندگی اجتماعی ما، اینها رو هم دین باید جهت بده، تنظیم بکنه، و ما در همه ساحت‌های زندگی خودمون باید اراده خدا رو جاری بکنیم و اراده خودمون رو در طول اراده خدا قرار بدیم و با او خودمون رو تنظیم بکنیم. میگن نه دیگه، این نشد دیگه، شما دارید دین رو وارد سیاست میکنید، وارد اقتصاد میکنید، وارد خانواده میکنید، وارد تعلیم و تربیت میکنید، اینها درست نیست. دین مثلا یک امر فردیه در حد مثلا امور سلیقه‌ای، هر کسی دوست داره مثلا یه غذایی رو، خب غذای مورد علاقه‌ش رو میخوره. هر کسی به پوشش خاصی علاقه داره، پس لباس مورد علاقش رو میپوشه. همینجور هم دین دیگه، دین هر کسی یه اعتقاداتی رو دوست داره، یه کسی خدا رو دوست داره، یه کسی خرما رو دوست داره، یه کسی بت رو دوست داره، هر کی هر جور که دوست داره، یعنی براشون اهمیتی نداره. خب این سوره میخواد که جامعه جاهلانه ظالمانه رو تبدیل بکنه به جامعه عاقلانه عادلانه با رهبری پیامبر مکرم اسلام. پس با توحید شروع میکنه، توحید، نبوت، معاد. انسان دارای بینش توحیدی این رو در اخلاقش نشون میده، در اخلاق میشه فضیلت مدار، از رذائل دوری میکنه، اهل دروغ و غیبت و تهمت و کبر و حسد و اینها دیگه نخواهد بود. و چون این انسانی اخلاقش سرریز میکنه در رفتارش، در رفتار هم سعی میکنه که مقید باشه به شریعت و احکام دینی. حالا این یه مقدمه بود برای ورود به این سوره مهم. ما آیات رو میخونیم، آیات صفحه اول این سوره، صفحه 128 قرآن کریم. خب روش ما هم این بود که هر جلسه یک صفحه از قرآن رو میخونیم و شماره جلسه ما در واقع همون شماره صفحه همین قرآن هایی که در میان ما الان بیشتر اینها رواج داره. به هر حال سوره انعام هستیم، آیات 1 تا 8. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكذبون. خب این آیاتی که تلاوت شد مقدمه این سوره هست و تقریبا ما رو آشنا میکنه به مباحثی که در این سوره قرار مطرح بشه. این رو هم ناگفته نگذارم که فراموش کردم بگم، این سوره سوره مکی هست و یک جا تماما یک بار نازل شده، بنابراین دارای انسجام فوق‌العاده‌ای هست و همینطور دارای سیاق واحد هست، یعنی پاسخ به شبهات مشرکان و نقد و بررسی افکار و اعمال مشرکان و دشمنان اسلام محور این سوره هست که در همین سه تا آیه‌ای که تلاوت کردم هم این مطلب خودش رو نشون میده. می‌فرماید به نام خداوند، به نام خدا که بخشنده هست و مهربان هست. الحمد لله، همه حمدها برای خداست. در تفسیر سوره حمد این بحث رو باز کرده بودیم، من دیگه مواردی رو که اونجا گفتم تکرار نمی کنم، از جمله این که چه سوره هایی هست که با الحمد لله شروع میشه. یکی از سوره هایی که با الحمد لله شروع میشه همین سوره انعام هست. در سوره حمد داشتیم الحمد لله رب العالمین، همه حمدها برای خداست چون رب جهانها و جهانیان است. اینجا میگیم الحمد لله، همه حمدها و ستایشها و سپاسها برای خداست. حتی شما یه موجود دیگری رو هم تعریف میکنی، این به صورت غیر مستقیم تعریف از خداست چون خدا او رو آفریده. چرا همه حمدها برای خداست؟ چون که خلق السماوات والارض، اللهی که آفریده است آسمانها را و زمین را. ببینید این بحث آفرینش هستی در این آیه به عنوان دلیل توحید و حمد خدا ذکر میشه. اینجا بحث هم توحید مطرحه، هم حمد و سپاس به درگاه خدای متعال. دو، و جعل الظلمات و نور، خدا تاریکی ها و روشنایی رو آفریده، که یکی از مصداقهاش میشه شب و روز. این شب و روز رو ما به عنوان نتیجه آفرینش آسمان ها و زمین داریم دیگه. یعنی اگر آفرینش الهی به این سبکی که الان هست نبود، شب و روز هم نبود. اما این گردش زمین، گردش خورشید، گردش ماه، اینها به شکلی انجام میشه که شب و روز به وجود میاد، نور و ظلمت به وجود میاد. اما با این حال، الذین کفروا بربهم یعدلون، کسانی که کافر شده اند و مشرک هستند، حقایق را میپوشانند، اینها برای پروردگار خودشون عدل و همتا قرار میدهند. یعنی فکر نمی کنند در خلقت عالم، در آفرینش عالم. اگر فکر میکردن متوجه میشدن که هیچ کسی همتای خدای متعال نمیتونه باشه. چرا؟ چون که هو الذی خلقکم من طین. این بحث سوم شد. از بحث اول آفرینش هستی، بحث دوم آفرینش ظلمات و نور از جمله شب و روز، بحث سوم آفرینش انسان. هو الذی خلقکم من طین، همه حمدها برای خداست، چون او همان کسی است که آفریده است شما را از گل. در مورد آدم و حوا که خب مستقیما اونها رو از گل آفرید، اما در مورد ماها چطور؟ به شکل غیر مستقیم دیگه. ما غذایی که میخوریم از کجاست؟ از زمین دیگه، از خاک، از گله. همه یه موجودات زنده حیاتشون رو از زمین دارن دیگه. موجودات زندهی که تو عالم ملک داریم، موجودات زندهی غیر مجرد منظورم هست. ثم قضا اجلن و اجلن مسما انده. حالا اینجا اشاره داره به بحث معاد و قیامت. شما رو آفرید اما یک اجلی هم برای شما مشخص کرد، یک اجل موقت و اجل مسما انده و یک اجل مشخص که در نزد او هست. فرق اجل معلق با اجل معین چیه؟ اجل معلق اینه که کسی خودش رو در معرض نابودی قرار بده. ببینید یه وقتی شما یه فانوسی روشن کردید، نفت داره، در یه جای مناسبی گذاشتید، داره روشنایی میبخشه. اما یه وقت شما این فانوس رو میبرید در معرض طوفان قرار میدید، خب آتیشش خاموش میشه دیگه، ولو هنوز نفت داره، ولی طوفان این آتش رو، این فانوس رو خاموش میکنه. انسانی خودش رو از بلندی میره پرت میکنه پایین، خودکشی میکنه. خب این میشه عجل معلق، یعنی یه عجلی هست که با اقدام خود فرد زودتر اتفاق میفته. نمیدونم، خودشو میندازه زیر ماشین، بعد رانندگی میکنه، تصادف میکنه، این اتفاقاتی که ممکنه که بیفته. اما عجل مسمى اینه که این نفتش تموم شد، خاموش شد، این جانش تموم شد، دیگه مرد. دیگه اگر بیمارستان باشه، 10 تا پزشکم بالا سرش باشه، دیگه فایده نداره دیگه، این تمام شد، عمرش تمام شد و از دنیا میره. ثم انتم تمترون، با این حال شما تردید دارید. خطاب به مشرکان هست. خدا شما را آفریده، بعد یه عجلی هم برای شما معلق مشخص کردی، عجل قطعی، یعنی بالاخره یه روزی از این دنیا میرید دیگه. راجب چی شک دارید؟ یا بازم راجب خدا شک دارید؟ و هو الله فی السماوات و فی الارض. این نتیجه دو تا آیه قبلیه دیگه. با این حساب الحمدلله، همه حمدها برای خداست. چرا؟ و هو اون الله، الله فی السماوات و فی الارض، الله هست در آسمان ها و در زمین. البته از این آیه یه تفسیر عرفانی هم شده، یعنی بگیم آنچه در آسمان ها و در زمین هست تجلی خداست. و هو الله فی السماوات و فی الارض، یعنی شما چشم باز کنید، هر چه در این آسمان ها و زمین میبینید آیه خداست، نشانه خداست. چه کسی خلق کرده این ستاره ها رو؟ این باران رو، این طوفان رو، این درختان رو، این زمین رو، این دریا رو، اینا رو کی خلق کرده؟ این گلها رو، خود شما رو، این کودکان رو، نوجوانان رو، همه و همه و همه رو خدا خلق کرده. پس اینها همه نشانهای خدا هستند، تجلیات خدا هستند. اگر خدا در آسمان ها و در زمین هست، یعلم سرکم و جهرکم، بنابراین میداند هم پنهان شما رو و هم آشکار شما رو. هم چیزایی که همه میبینن خدا میبینه، هم چیزایی که پنهان میکنید هیچ که نمیبینه، هم حتی درون ضمیر شما رو هم او میدونه که چی میگذره. و یعلم ما تکسبون، و میداند خدا آنچه را که شما به دست می آورید، اقداماتی که می کنید، به نتایجی که می رسید، ثمراتی که به دست می آرید، اینها را همه رو خدا می دونه. پس الحمدلله، همه حمدها برای خداست، خدا را حمد کنید. حالا از اینجا وارد بیان یه سری از لجاجت های این مشرکان می شه، کافران می شه. حالا این اختصاصی هم به مشرکان مکه نداره، امروز هم هست، در آینده هم خواهد بود. یعنی کسی که مشرکه این لجاجت ها رو داره. و ما تعتیه من آیت من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین، فقد کذبوا بالحق لما جاءهم فسوف یاتیهم انباء ما کانوا به یستهزئون، الم یروا کم اهلکنا من قبلهم من قرن مکناهم فی الارض ما لم نمکن لکم و ارسلنا السماء علیهم مدرارا و جعلنا الانهار تجری من تحتهم فاهلکناهم بذنوبهم و انشأنا من بعدهم قرنا آخرین. خب بفرماید که نمی آید برای اینها هیچ نشانه ای از نشانهای پروردگارشان مگر اینکه اینها از اون نشانه رویگردان هستند. منظور معجزاتیه که نبی مکرم اسلام میاره. اصلا فکر نمیکنن، اصلا نمیاندیشن، اصلا تأمل نمیکنن، تدبر نمیکنن. این قرآن کریم معجزه خدا هست، امروز هم در اختیار انسان ها هست. خب چقدر از انسان ها میشناسید شما که در این قرآن تدبر بکنند؟ از اون غیر مسلمون ها، حتی مسلمون هایی که رویکردهای سکولاریستی دارن، رویکردهای روشنفکری دارن، خب چقدر در قرآن می اندیشن، چقدر در قرآن تدبر می کنن. فقط کذبوا بالحق، بدون تحقیق، بدون اندیشه، بدون معطلی حق را تکذیب میکنن. لما جاءهم، هنگامی که پیامبر حق رو برای اینها آورد. البته اینجا جاءهم الان متعدی نیست، باید بگیم هنگامی که آمد به سویشان. حق را تکذیب کردند، دروغ پنداشتند هنگامی که آمد به سویشان. یعنی پیامبر وقتی به سوی اینها اومد، پیامبر رو تکذیب کردند. در نتیجه معجزات پیامبر و از جمله معجزه قرآن رو هم تکذیب کردند. در نتیجه توحید رو هم تکذیب کردند. زیر بار توحید هم نرفتند، دست از شرک بر نداشتند، بلکه شروع کردند به مسخره کردن. ابو طالب بیا ببین فلانی چی میگه، فلانی بیا ببین اینا چی میگن. تمسخر پیامبر، تمسخر مسلمان ها. خدای متعال اینجا تهدید میکنه، فسوف یاتیهم انباء ما کانوا به یستهزئون، به زودی میرسد به آنان خبرهای آنچه که آنان آن را مورد تمسخر قرار میدادند. میگفتن تو میخوایی که جامعه رو اصلاح کنی؟ خب دیری نگذشت که همین هایی که پیامبر و مسلمان ها رو مورد تمسخر قرار میدادند، زیر دست مسلمان ها قرار گرفتن. مکه فتح شد توسط مسلمان ها. همینایی که پیامبر رو میخواستن بکشن، یک روزی شدن زیر دست پیامبر. یه عده شدن که اصلا کشته شدن در حملاتی که به پیامبر و مسلمان ها داشتن در اون جنگ ها کشته شدن. مثلا در جنگ بدر که اینها با مسلمان ها با غرور و تکبر درگیر شدن، 70 و چند نفر از اینها تو اون جنگ کشته شدن، 70 و چند نفر اسیر شدن. علم یرو کم اهلکنا من قبله، آیا ندیدند اینها، خبر ندارن از تاریخ اینها که چه بسیار امتها و نسلهایی را که ما پیش از اینها هلاک کردیم، یعنی عذاب برشون نازل کردیم، اون هم امتهایی که قرن یعنی امتها نسلها، مکناهم فی الارض، امتهایی که بهشون در زمین قدرت داده بودیم، مالم نمکن لکم، یه قدرتی که به شما الان ندادیم، یعنی این شما که قدرتی نیستید در قبال اونها، ما فرعونها رو سر جای خودشون نشوندیم، عذاب کردیم، هلاک کردیم، شما که عددی نیستید. آیا تاریخ رو نخوندید؟ آیا همین تاریخ شبه جزیره رو نخوندید؟ آیا با سیل ارم آشنا نیستید؟ حالا اینا تو آیات دیگه هم آمده. و ارسلنا السماء علیهم مدرارا، فرستادیم آسمان را بر سر اونها پیاپی بارنده. حالا این نعمت‌هاشون رو داره توضیح میده که چه مثلا بارانی برای اینها فرستادیم از آسمان. ارسلنا السماء تعبیر کنایه، آسمان را فرستادیم یعنی ابری رو که تو آسمانه، انگار ابرهای پرباران، انگار اصلا خود آسمان اومده داره میباره. و جعلنا الانهار، براشون نهرهای آب قرار دادیم، تجری من تحتهم، که همه جا جاری بود اینها، پس سر و سرسبز بود ملتشون. در سوره سبع میگه که آنچنان اینها آباد شده بودن که خدای متعال اونجا میگه سیرو فیها لیالی و ایام آمنین، شب و روز در حالت امنیت گردش کنید، سیر کنید، مسافرت بکنید، شهرها همه زنده، شب و روز فعال. مثلا شهرها تعطیلی نداشت، خواب نداشت، سکون نداشت. سیرو فیها لیالی و ایام آمنین، اما عذاب سراغ اینها اومد. فاهلکناهم بذنوبهم، اونها رو هلاک کردیم به خاطر گناهانشون. این یکی از سنت‌های الهیه. خدا به کشورهای مختلف و امت‌های مختلف، گروه‌های مختلف از کفار نعمت میده، امکانات میده. ببین اینا چه میکنن؟ امتحان دیگه، ابتلا هست. وقتی که غرق گناه شدن اینها رو هلاک میکنه، چنان که فرعون رو هلاک کرد. و انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، نسلهای دیگری رو به جای اینها ایجاد میکنیم. پس ای مشرکان حواستون باشه، شما هم همینید. البته چون پیامبر در میان شما هست شما رو عذاب نمیکنیم، این مضمون یه آیه دیگریه. و یا اگر استغفار کنید، پشیمان بشید، ایمان بیارید، باز هم شما رو عذاب نمی کنید. اما حواستون باشه، اگه زیاده روی کنید، غرق در گناه بشید، عذاب الهی بر شما نازل خواهد شد. چون این هلاک هم مردن طبیعی نیست، یعنی عذاب برشون نازل کردیم و هلاک شدند. ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه به ایدیهم لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين. خب پس ببینید تا حالا چی شد؟ به معجزه پیامبر ایمان نمیارن، رو میگردونن، فکر نمیکنن، تکذیب میکنن، بعد به قدرت خودشون مینازن که ما چنینیم، چنانیم، ما اسلحه داریم، ما سرباز داریم، ما نیروی جنگنده داریم. بله، به امکانات خودشون مینازن. خب ببینن که ما قدرت‌های گذشته رو چه بلایی سرشون آوردیم. حالا از جمله بهانه‌های دیگری که می آوردن این بود که تو این معجزه چرا حالت کتاب نداره؟ چرا رو کاغذ از آسمون نمیاد؟ این باید روی یه چیزی نوشته باشه، از آسمون بیاد، مثل بارون که از آسمون میاد، تا ما اینو ببینیم. خدای متعال میگه که این کارم اگه ما بکنیم، باز اینا میگن این سحره. یعنی دنبال ایمان آوردن و تحقیق و جدیت نیستن. ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاسین، ای پیامبر، اگر ما فرو می فرستادیم بر تو نوشته ای را در قرطاس، یعنی در کاغذ، فلمسوه به ایدیهم، که می اومدن بهش دست می کشیدن، اون رو لمس می کردن به اصطلاح، لقال الذین کفروا، باز هم اینهایی که کافر هستن می گفتن که ان هذا الا سحر مبین، این آقا سحره، یعنی باز هم لجاجت می کردن، چون اصلا بنای اینها بر لجاجته. اینا تصمیم گرفتن زیر بار دین نرن، تصمیم گرفتن زیر بار توحید نرن، تصمیم گرفتن زندگی خودشون رو بر اساس دین و نقشه دین و نقشه رسول الله صلی الله علیه و آله ساماندهی نکنند. این تصمیم رو گرفتن، شیطان بر اینا مسلطه. پس هر کاری ما بکنیم یک بهانه میارن، یه لجاجتی میکنن. وقالوا لولا انزل علیه ملکون ولو انزلنا ملکن لقضی الامر ثم لا ينذرون. لجاجت دیگه ای که دارن چی میگن؟ میگن که اصلا چطور شده که پیغمبر یه انسانه؟ چرا خدا یه فرشته رو نفرستاده برای ما وحی بیاره و پیامبری بکنه؟ خدای متعال میگه که اگه فرشته رو بفرستم و بازم ایمان نیارید که 100% عذاب براتون نازل میشه و دیگه یک ذره هم مهلت داده نمیشید. و قالو، گفتند، لولا انزل علیه ملک، چرا فرو فرستاده نشده است علیه ملک، این فرشته چرا بر پیامبر نازل نشده، یعنی به جای این پیغمبر چرا یک فرشته ای نیامده؟ ولو انزلنا ملکن، حالا خدا متعال جواب میده، اگر فرو میفرستادیم، نازل میکردیم ملکن، فرشته ای را به جای پیامبر که بیاد برای شما وحی بیاره، لقضی الامر، دیگه کار تموم میشد. اینجور نبود که به شما باز فرصت داده بشه و مهلت داده بشه و اینها. ثم لا ينذرون، دیگه در اون صورت شما مهلت داده نمیشدید، مهلت نمیافتید که باز هم به شرک ادامه بدید. البته این بحث ادامه داره در آیات بعدی، مخصوصا در آیه بعدی نکته دیگه میگه راجع به این که اگر به جای پیامبر ملکی هم می آمد، یعنی فرشته‌ای هم می آمد، باز اون باید به قیافه یه انسان می آمد، باز برای شما امر مشتبه می شد، یعنی باز می گفتید که ما از کجا بفهمیم که این فرشته است، شاید هم یه شخص باشه. در آیه 115 سوره مبارکه مائده هم که در جلسه گذشته خوندیم شبیه این بود، در بحث داستان مائده‌ای که اصحاب حضرت عیسی سلام الله علیه از اون حضرت خواستن، اونجا خدا متعال فرمود قال الله انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین. دیگه بعد از این مائده آسمانی که بر شما نازل کردم، اگه کسی بخواد باز هم مسیر کفر رو در پیش بگیره، عذابی برش نازل میکنم که تا کنون بر احدی از جهانیان اون عذاب رو نازل نکرده باشم. در واقع این یکی از سنت‌های الهیه، وقتی پیامبری معجزه میاره مردم انکار میکنن، معلوم نیست عذاب فوری نازل بشه، بستگی داره به نحوه تکذیب و اون مواجهه‌ای که با اون پیامبر میکنن، آیا کار به نفرین پیامبر برسه یا نرسه. اما اگر بیان و علارغم معجزه‌هایی که آمده یه معجزه دیگه باز بخوان، بگن تو فلان معجزه رو بیار، اگه این معجزه رو آوردی ما دیگه ایمان میاریم، اینجا اگر اون معجزه بیاد و اینها باز هم مسیر کفر رو برن، دیگه عذاب برشون نازل میشه، طبق همین دوتا آیهی که الان خوندم و آیات دیگری که داریم. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما، تو را مدح بگوییم، تو را سپاس بگوییم، اهل توحید باشیم، موحد حقیقی باشیم، توحید عبادی، توحید صفاتی، تا توحید ذاتی، توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت، رازقیت، اینها رو هم بفهمیم هم آراسته بشیم به توحید. اراده ما به دنبال اراده تو باشه، چیزی رو بخواهیم که تو میخواهی. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما عمر خودمون رو در مسیر تو صرف بکنیم. خدایا به ما توفیق تأمل، تدبر، اندیشه و فکر عنایت بفرما، ما رو اهل عقل و عدل، عقلانیت، عدالت، معنویت، عبادت قرار بده. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما در محضر قرآن کریم باشیم، با معارف قرآن آشنا بشیم و در روز قیامت با سربلندی در محشر حاضر بشیم. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.